بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه عرض شد که مرحوم شیخ در باب استصحاب متعرض 12 تنبیه میشن که همه اونها از امهات مباحث استصحابه. مرحوم شیخ در این تنبیهات 3 مطلب رو همونطوری که عرض شد و مرحوم شیخ داره بحث می‌فرماید. مطلب اول پیرامون متیقن سابقه. خب شاید به ذهن مبارکتون بیاد که خب قبلا هم راجع به متیقن سابق و مستصحب بحث کرد مرحوم شیخ، چرا دوباره اینجا؟ علتش اینه که تا اینجا بحثشون پیرامون متیقن و مستصحب سابق جزئی بود. تا اینجا در تنبیهات نه، بحث در اینه که متیقن و مستصحب سابق آیا همیشه جزئیه یا کلی هم میتونه باشه. بعدم متعرض اقسام کلی میشه. این مطلب اول. مطلب دوم مباحثی است که مربوط به دلیل متیقنه، اون دلیلی است که دال بر متیقنه. دلیل دال بر متیقن تارتن عقلی است و اخرى نقلی است. در ما نحن فیه بحث در این واقع میشه که آیا اگر دلیل متیقن سابق ما و مستصحب ما عقلی بود، آیا استصحاب در اینجا هم جاری است یا جاری نیست؟ این بحث تحت این عنوان مطرح میشه که آیا استصحاب در احکام عقلیه هم جاری است یا استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، که نظر مرحوم آقای شیخ خواهد آمد که استصحاب در احکام عقلی جاری نیست. خلاصه در ما نحن فی بحث در اینه که آیا با توجه بر این که متیقن گاهی اوقات دلیلش عقلیه گاهی اوقات دلیلش شرعیه، آیا بگیم در تمام موارد استصحاب جاریه یا بگیم نه در مواردی که دلیل عقلی استصحاب جاری نیست، در مواردی که دلیلش عقلی نیست استصحاب جاری. این هم مطلب دوم. مطلب سوم بحث در اینه که اون شک لاحقی که در بقاء متیقن میشه، آیا این شک لاحق باید تمجیزی باشه یا تعلیقی هم باشه اشکالی نداره، چون استصحاب در استصحاب ما یقین سابق و شک لاحق نیاز داریم دیگه، درسته؟ نظر مرحوم آقای شیخ اینه که استصحاب جاری است هم در موارد تعلیقی، متیقن سابق ما تعلیقی باشه، هم در مواردی که متیقن سابق ما تنجیزی باشه، یعنی هم در موارد شک تعلیقی هم در موارد شک تنجیزی. اینم یک مطلب که مطلب سوم باشه. اما تنبیه اول، در تنبیه اول بحث واقع میشه در این که اگر متیقن سابق ما متیقن سابق کلی در ضمن فردی از اون کلی محقق بود، بعد شک در بقاء اون کلی شد، آیا استصحاب جاریه یا استصحاب جاری نیست؟ برای عزیزان منقح شدن بحث حتما مراجعه کنید به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 412. به عنوان نمونه مثلا 1 ساعت قبل کلی انسان در ضمن زید وارد خونه شده، شخص یقین داره به این که 1 ساعت قبل انسانی در این خانه موجود بوده، در ضمن کی؟ در ضمن فردش که آقای زید. الان شک میکنه در بقا اون فردش که زیده که در خونه هست یا در خونه نیست، چون شک داره در این که هنوز زید در خونه است یا نرفته زید از خونه بیرون. در نتیجه وقتی شک میکنه در این که زید در خونه هست یا در خونه نیست، شک در کلی انسان هم داره، شک میکنه در این که آیا کلی انسانی که در ضمن زید موجود شده بود دیگه، آیا کلی انسان هنوز در خانه موجوده یا کلی انسان در خانه موجود نیست در اثر اینکه آقای زید بیرون رفته. خب زید که بیرون رفت دیگه کلی انسان موجود نیست. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد در جایی که متیقن و مستصحب سابق کلی در ضمن فرد باشه و شک بشه در بقای اون کلی متیقن سابق، این شک در بقای کلی سه تا صورت داره، سه صورت براش متصور میشه. از مباحث مهم استصحاب عزیزان این بحثه که استصحاب کلی ما سه قسم داریم: استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم. این که میگن استصحاب کلی قسم اوله، استصحاب کلی قسم دومه، استصحاب کلی قسم سومه، تمام بحثش در اینجاست. خیلی دقت بفرمایید، از مباحث مهمه، هم کارایی خیلی داره، کاربرد در فقه زیاد داره، تا ببینیم آیا به چه نتیجه میرسیم، آیا استصحاب در هر سه قسم کلی جاری میشه یا نه، در بعضی از اقسامش جاری میشه، اون وقت استصحاب فرد جاری میشه، استصحاب کلی جاری میشه، استصحاب هر دو جاری میشه، اینا همه در اینجا مطرح هستش. انشاءالله خوب دقت بفرمایید. علتش اینه که شک در بقای کلی تارتن در اثر شک در همون فردی که کلی در ذهنش موجود شده. تعریف در واقع تعریف کلی قسم اول هم میشه. پس ما شک در بقای کلی که میکنیم، منشأش اینه که شک میکنیم در همون فردی که در ضمن که کلی در ضمن اون در سابق موجود شده یقینا. لذا اگه از شما سوال بکنن که چرا شما شک میکنید در این که در این خونه انسان هست یا نه، میگی منشأش چیه؟ میگی منشأش اینه که نمیدونیم آیا اون زید که رفت تو خونه الان هم توی خونه هست یا در خونه نیست. منشأ شک ما در کل وجود کلی انسان، شک در چیه؟ وجود اون فردیست که کلی در ذهنش محقق شده بود که اون زیده. پس من الان شک میکنم در این که انسان در خانه هست یا نه، منشأش چیه؟ شک در اینه که آیا زیدی که رفته بود تو خونه الان اومده بیرون یا هنوز آقای زید در خونه هست. این یک صورت بهش میگن کلیه، قسم اول. صورت دوم اینه که شک در بقای کلی که میکنیم، کلی متیقن سابق، در اثر اینه که شک در وجود، شک ما داریم در تعیین اون فردی که کلی در ضمن در سابق موجود شده. ما چرا شک در کلی داریم؟ چون نمیدونیم این کلی ما در ضمن کدام یک از افراد موجود شده. چرا؟ چون افراد بر دو قسمه. یه فرد مثلا طویل العمر داریم، من اول یه مثال خارجی میزنم بعد تطبیقش میکنیم به فرد، یه فرد قصیر العمر داریم. اگر این ما میدانیم کلی ذات خرطومی در خانه وارد شد، منتها نمیدونیم این حیوان ذات خرطومی که در خانه وارد شده فیل بوده تا عمرش طولانی باشه، یا پشه بوده مثلا در ظرف دو سه روز یا مثلا بیشتر و کمتر 14 روز از بین رفته باشه. خب ببینید، شک میکنیم در کلیه که یقین داریم در خانه موجود شده، منتهای مطلب نمیدونیم این کلیه متیقن سابق ما در ضمن یه فرد طویل العمری موجود شده تا هنوزم باقی باشه، یا در ضمن یه فرد پسیر عمری موجود شده که دیگه الان موجود نباشه. پس منشأ شک کلی اینه، در بقا کلی این جهل هستش. خلاصه منشأ شک در بقا کلی چیه؟ شک در تعیین اون فردیه که کلی در ضمنش موجود شده. قسم اول اینطوری نبودا، قسم اول ما میدونیم فردش کیه، زیده. الان شک میکنیم در کلی، چرا؟ چون نمیدونیم زید هنوز مونده یا رفته کار داشته رفته بیرون. اینجا نه، اینجا فردی که داخل خانه شده و کلی در ضمن اون موجود شده، این فرد مردده بین این که قصیر العمر باشه یا طویل العمر باشه. حالا مثال فقهیش، مثلا شخص یقین داره رطوبتی ازش خارج شد، مایعی ازش خارج شد، منتهای مطلب این رطوبت مردده بین این که بول باشه که چی هستش؟ زود از بین میره، یا منی باشه که زود از بین نمیره، باید حتما غسل بکنه. اگر اون رطوبت در که کلیه در ضمن بول موجود شده باشه، حدث اسخر با یه وضو از بین میره. اما اگر اون رطوبتی که خارج شده در ضمن منی موجود شده، کلی در ضمن فردش موجود میشه دیگه، موجود شده باشه هنوز باقی هستش. پس ما شک در کلی داریم، منشأ شک در کلی که حدثه اینه که اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شده مردده بین کل اون فردی که باید وضو از بین میره و بین فردی که نه با وضو از بین نمیره. خلاصه اگه منی باشه، جنوب شده باشه، مقتوع البقاء، اون کلی حدث. اگر در ضمن بول موجود شده باشه، چون وضو گرفته دیگه، مقتوع الارتفاع. دقت فرمودید؟ خب اینجا ما شک در کلی داریم، نمیدونیم آیا کلی حدث باقیه یا نه، کلی اون حیوان ذات الخرطوم باقیه یا باقیه نیست. این هم ثانیه. شک در بقای اینو اول عرض کنم عزیزان، این شق سوم خودش سه شق داره، این شق سوم خودش سه صورت داره، الان معلوم میشه. خب سوم، شک میکنم در بقای کلی از این جهت که شخص شک داره در این که مقارنه با ارتفاع و خارج شدن فرد اول که کلی در ضمن اون موجود شده و قطعاً مرتفع شده، آیا فرد دیگری از کلی موجود شده یا نشده؟ مثال الان پیاده میکنم، اصلشو دقت داشته باشی. یا احتمال میده همراه با وارد شدن اون اولی، حدوث اولی، فرد دومی هم حادث شده باشد و داخل در خانه شده باشه، که قد داره که مثلا اون اولی که میدونه داخل شده اون خارج شده، شک میکنه همراه با اون یکی دیگه هم داخل، یعنی همراه با خارج شدن اون یکی دیگه هم داخل شده یا نه. این هم دو صورت. صورت سوم اینه که شک در بقاء کلی داره، علتش اینه میدونه یه فردی کلی در ضمن یه فردی موجود شده و قطع داره اون فرد ارتفاع پیدا کرده، خارج شده. احتمال میده وقتی که اون خارج شد، یه دقیقه بعدش، پنج دقیقه بعدش، یکی دیگه داخل شده باشه که هنوز اون کلی در ضمن فرد، در ضمن فرد دیگهش موجود شده باشه. مثال عرض کنم، مثالش مثل این که کلی انسان میداند که شخص کلی انسان در خانه موجود شد در ضمن آقای زید، این یه علمی. دو، میداند اون کلی انسانی که در ضمن زید موجود شد یقینا مرتفع شده، چون دید آقای زید خارج شد. خب پس چرا شک میکنه در این که کلی هنوز موجوده یا نه؟ یک، احتمال میده
آقای زید که از این ور داخل شد، امرم همراهش داخل شده. این ندیده. این یک صورتش. صورت دوم، احتمال میده اون موقعی که زید از این در خارج شد، امر از در دیگه خارج شد، داخل شده باشه. همون موقعی که این داره خارج میشه، اون صورت قبلی همراهش بوده. اینجا نه، همون موقعی که داره خارج میشه، همون موقع امر از پشت سر داخل شده باشه، در پشتی. صورت سوم، میدانه کلی خارج شده، زید رو دید از خونه اومده بیرون، اما احتمال میده یکی دو دقیقه دیگهش امر از اون ور داخل شده باشه. خلاصه شک، شخص آقای مکلف شک میکنه در بقای کلی، با وجود این که میدونه کلی در ضمن اون فردی که اول موجود شده بوده یقینا مرتفع شد. اینو حتما خصوصیات عزیزان داشته باشید، در کلی قسم ثالث این خصوصیاتشه، هر کدوم یه خصوصیاتی داره. اما چون احتمال میده که کلی در ضمن امر که فرد دیگر از کلیه همراه با فرد اول موجود شده باشه، شک میکنه در کلی. احتمال میده تا امر از این ور زید از این ور اومد بیرون، امر از اون ور داخل شده باشه که مقارن با ارتفاع این اون یکی موجود شده باشه در خونه بودنش. سوم این که احتمال میده آقای زید که از این در اومده بیرون، دو سه دقیقه بعدش، پنج دقیقه بعدش هم از اون طرف خارج شد، که این صورت فاصله هم داره. خب این صورت سوم هست. حالا بحث در اینه که بحث دیگه واقع میشه در این که آیا استصحاب کلی قسم اول جاریه یا نه. ببینید ما دو تا بحث داریم، یکی آیا استصحاب کلی جاریه یا نه، بحث دوم اینه که آیا هم میتونیم استصحاب کلی کنیم، هم میتونیم استصحاب فرد بکنیم یا نه. دو تا بحث رو باید تعقیب بکنید. در این سه قسم آیا استصحاب کلی حق داره جاری کنه در هر سه قسم، یا در بعضی از اقسام استصحاب کلی جاری میشه، یه بحثه. بحث دوم اینه که ما آیا چون هم شک در بقای فرد داره، هم شک در بعضی موارد مثل صورت اول هم در بقای کلی داره، شک داره کلی انسان موجوده یا نه، و شک هم داره زید موجوده یا نه، زید رفت بیرون یا هستش تو خونه. صورت اول اینجور بود. حالا بحث در اینم هست، بحث دوم که آیا اضافه بر استصحاب اول آیا کلی، آیا استصحاب جزئی هم میشه یا استصحاب جزئی نمیشه. چون اگر بشه آثاری داره دیگه، آثار مختص، هر کدوم آثار مختص به خودش داره. اگر جاری بشه هم آثار فرد جاری میشه، مترتب میشه، هم آثار کلی مترتب میشه. خب این نوعش میگن استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم. این در فقه مطرح زیادم آقایون مطرح میکنن و یک چیزی هستش که کاربرد داره مفصل. خب من اومد عزیزان این ضابطه رو که در نظر داشته باشید، حفظ داشته باشید، اون وقت استصحاب هایی که جاری میکنن لذا میبینید شما. مثلا یک در فقیهی استصحاب جاری میکنه، فقیه دیگه میگه این استصحاب کلی قسم ثالثه و جاری نیست. یا مثلا فرض کنید اون طرف میگه استصحاب کلی قسم ثالثه، میگه نه من به استصحاب کلی قسم اول یا دوم درستش میکنم که درست جاری میشه. اینا رو ضابطه هاشو خوب یاد بگیرید انشاءالله که بعد مراجعه فرمودید ببینید دیگه خودتون تشخیص میدید آیا این استصحابی که جاری کرده استصحاب درسته، درست نیست، کلی قسم اول، دوم، سوم، اگه کلی قسم سومه کدوم اقسامشه. چون مرحوم شیخ قائل بر این که در کلی قسم ثالث در بعضی اصحاب اقسامش علما میگن جاریه، بعضی میفرمان نه در هر سه قسمش جاری نیست. اینا رو انشاءالله باید متوجه بشید. خب مرحوم شیخ میفرماد اما در کلی قسم اول لا خلافه و لا اشکاله در این که استصحاب در کلی قسم اول جاریه. در کلی قسم اول عزیزان هم استصحاب در کلی جاریه، کلی انسان جاریه، هم استصحاب در اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شده جاریه. یعنی الان من که دیدم آقای زید رفت داخل خانه، شک میکنم زید اومده بیرون یا نیومده بیرون، اینجا دو تا استصحاب میتونم جاری کنم. هم استصحاب میکنم بقاء کلی انسان رو در خانه که بهش میگن استصحاب کلی، هم استصحاب میکنم بقاء فرد رو در خانه، چون میدونم نیومده بیرون دیگه. پس بنابراین آقای زید استصحاب میکنم بقاش رو در خانه و استصحاب کلی هم میکنم که میگم انسانم در خانه موجود هستش. اون وقت آثار مترتب میشه، هم آثاری که مترتب بر کلیه مترتب میشه، هم آثاری که مترتب بر فرد اونم مترتب میشه. مثلا فرض کنیم اگر شخصی نذر کرد که اگر در خانه انسان بود یه صدقه بده، خب استصحاب میکنه صدقه میده. دقت فرمودید؟ اگرم که نذر کرده بود که اگر زید در خانه باشه، حالا هر فرد انسان، حالا ما مثال اون زید، اگر زید در خانه باشه یه درهم صدقه بده، بازم دوباره همینطور صدقه برش واجبه، چون هم استصحاب بقاء انسان در خانه جاریست، هم استصحاب چی جاری هستش؟ هم استصحاب فرد جاریست که بقاء زید در خانه باشه. پس در استصحاب کلی قسم اول هم استصحاب در کلی جاریست، هم استصحاب در فرد جاریست. یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون، این چون نکته مهمی داشت حاشیهش رو عرض میکنم، مفید هستش این شبهشو. یه شبهی در کار است. ببینید اگر عزیزان یادشون باشه قبلا ما یه بحثی رو مطرح کرده بودیم و اون این که هر کجا اصل سببی جاری بشه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. یادتونه اینو چندین بار مطرح کردیم که هر کجا اصل سببی جاری شد اصل مسببی جاری نمیشه. چرا؟ چون با جریان اصل مسببی دیگه جایی برای اصل مسببی نمیمونه، موضوع برای اصل مسببی نمیمونه. چرا؟ چون شک در مسبب با جریان اصل در سبب از بین میره. شک در مسبب با جریان اصلی که در سبب جاری میشه از بین میره. یعنی من اصل سببی وقتی جاری کردم دیگه شکی ندارم تا بخوام اصل مسببی جاری کنم. مثلا اگر فرض کنید من اصل در چی میته بودن جاری کردم، خب اصل مزکا نبودن جاری کن. خب اصل مزکا نبودن که جاری کردم، حیوان شد تزکیه نشده میته شد، دیگه معنا نداره دیگه من اصل مسبب که میته از جاری بکنم. اصل این که گفت مزکا نیست دیگه معلوم میشه این میته از احکام میته بار میشه. در ما نحنفی شک در بقاء کلی منشأش چیه؟ یادتون باشه میگفتیم مثلا اصل موجودی اگه جاری شد دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه، اصل سببی جاری شد نسبت اصل نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب الان من شک در بقاء کلی که میکنم این مسبب از چیه؟ سببش چیه؟ من شک میکنم آیا انسان در خانه هست یا نه، منشأش اینه که شک میکنم آیا زید در خانه هست یا نه. پس شک در فرد سبب شک در چیه؟ کلیه. خب ما قاعده کلی چی خوندیم؟ گفتیم با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی اگر من استصحاب در فرد جاری کردم دیگه شک در کلی ندارم، دیگه معنا نداره استصحاب کلی جاری کنم. این یه شبهه‌ای است که مطرحه، خب که با جریان استصحاب در فرد دیگه من نیازی به استصحاب در کلی ندارم. آخه چون ما گفتیم دوتا استصحاب جاری میشه، هم کلی هم فرد. این شبهه به ذهن میاد، میگه خب اصل سببی و مسببیه، در سبب جاری شد دیگه مسبب، مثل اصل موضوعی و حکمی. مثلا اگر در تزکیه اصل عدم تزکیه جاری شد خب ایوا میشه میته دیگه، دیگه من شکی ندارم که این لحم حرامه یا حرام نمیشه، جز میته میته حرام میشه. از این شبهه آقای صاحب اوسط صفحه 489 یه جواب میداد. مرحوم آقای تونکابونی هم در جلد دو صفحه 689 یه جوابی داده. من خلاصه جواباشونو بگم، این چون یه چیز مهمی بود که به درد میخورد مخصوصا مطرحش کردم. صاحب اوسط فرموده با در صورتی با جریان اصل سببی موضوع برای اصل مسببی نمیمونه که اون کلی از آثار شرعی وجود فرد باشه، که در نتیجه وقتی که استصحاب جاری شد در فرد، حکم شد به وجود فرد، دیگه حکم به وجود کلی هم شرع میشه دیگه، چون از آثار و احکام اون فرد شد دیگه. اما در ما نحنفی اینطوری نیست، اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجود کلی لازمه عقلی وجود فرده، ولو شک در وجود کلی مسبب از شک در وجود فرده، اما میشه مثل سایر لوازم عقلی و عادی مستثنا. لذا اگر کسی قائل شد به جریان اصل به نسبت به لوازم عادی و عقلی، گفت آثار عقلی و عادی هم بار میشه بر جریان اصل، این اشکال دیگه مطرحه. ولی چون پس بنابراین این لازمه عقلیشه، لازمه عقلی فرد، وجود کلی لازمه عقلی و عادی وجود فرده، لوازم عقلی و عادی هم که بار نمیشه، پس بنابراین بی نیاز نمیشه. سبب و مسبب هست، ولی سبب و مسبب اگر اون مسبب اثر شرعی بود، کلی اگر اثر شرعی فرد بود، بله دیگه بار نمیشه. چرا؟ چون استصحاب فرد کردیم، خب این اثرش دیگه دو آثار دیگهش بار میشه، وجوب صدقه هست، این وجود کلی هم میشد مثل اون. ولی لازمه عقلی وجود فرد، لازمه عقلی و عادی وجود فرد اینه که کلی هم موجوده. عقلا اگر ما اینجا نشستیم، خب کلی انسان هم هستیم. پس در نتیجه با جریان استصحاب فرد ما دیگه نیاز از استصحاب مسبب نمیشه. پس استصحاب فرد جاری، استصحاب کلی هم جاری، اینجا غیر از اون موارده. این جوابی است که مرحوم آقای صاحب اوسر داره. مرحوم تونکابونی فرموده استصحاب شامل شک مسببی اصلا نمیشه، در صورتی که مسبب حکم شرعی برای سبب باشه. چرا؟ چون اگه استصحاب در موضوع جاری بشه، تمام احکام شرعی موضوع بار میشه، مترتب میشه، از جمله احکام شرعی همین موضوع مسبب. لذا در مسبب استصحاب جاری میشه. اگه استصحاب در موضوع جاری نشد، در اثر بود مانع یا نبود شرط استصحاب، بازم استصحاب در مسبب جاری نمیشه. چرا؟ چون امکان نداره جریان استصحاب در محمول با وجود شک در موضوع. اگه اینطوری نباشه که بیان شد، این دو صورتی که بیان کرده، اگه اینجور نباشه، در هر دو صورت استصحاب جاری میشه، هم در کلی هم در فرد. در صورتی که البته یه شرط جریان استصحاب و اصل یه شرط کلی داره، در صورتی که اثر برش مترتب بشه. این یه اشکال، اینم یه جواب. اشکال دومی که شاید به ذهن بیاد اینه که بابا ما استصحاب احد و ما که کردیم کافیه. چرا؟ چون ما اگه استصحاب کلی کردیم، وجود کلی مستلزم وجود فرده، وجود کلی در خارج به وجود افرادشه، هاکذا وجود فرد رو استصحاب بکنید خب مستلزم وجود کلیه، قابل انفکاک نیست. لذا ما لازم نداریم دوتا استصحاب جاری کنیم، یا کلی جاری میکنیم، استصحاب کلی به وجود فردش هم هست، یا اینکه فرد استصحاب در فرد خارج جاری میکنیم، در خارج وقتی فرد موجود بود کلی هم موجود. پس بنابراین ما نیازی به دوتا استصحاب نداریم، یا استصحاب در فرد جاری میکنیم، یا استصحاب کلی جاری میکنیم. این شبه هم جوابش اینه که ما قائلیم به حجیت استصحاب از باب اخبار، لذا به نظر ما مثبتات اصول حجت نیست. با جریان استصحاب فرد لازمه ی عقلیش وجود کلیه، خب این ثابت نمیشه. بله اگه بگیم استصحاب در از باب مثلا افاده زن حجته، از باب اخبار حجتش ندونیم درسته این اشکال وارده، اما وقتی ما از باب اخبار حجتش میدونیم، مثبتات عقلی و عادیش رو لازم حجت نمیدونیم، پس بنابراین اینجا باید استثاب هم در فرد جاری کرد هم در کل. این هم یه نکته خوب بود. نکته یه دیگه اینه که مرحوم تونکابونی در جلد دوی حاشیه صفحه 690 ایشون میگه آقا استثاب باید در فرد فقط جاری کنه، استثاب کلی جاری نمیشه، نه از باب سبب و مسبب بودن، بلکه به خاطر این جهت که احکام کلی فقط سرایت به فرد میکنه، لذا اگه کلی واجب شد فردم واجب میشه، اگه کلی واجب نفسی شد فردم واجب نفسی میشه، دیگه فرقی نمیکنه کلی در ضمن این فرد موجود بشه یا در ضمن فرد دیگه موجود بشه، یا وجود کلی فرقی نمیکنه وجود کلی در ضمن فرد موجود بشه یا این که در عین وجود فرد باشه. این فرقشو، این عدم فرقو دقت داشته باشی، فرقی نمیکنه کلی در ضمن فرد موجود بشه یا نه اصلا کلی عین فردش باشه، که دوتا مسلک وجود داره، اشاره به اون داره. لذا وقتی که یه استصحاب اونم در فرد جاری شد، تمام احکام کلی و احکام خاصه فرد همه مترتب میشه، یه اثری دیگه نمیمونه باقی تا ما بخوایم استصحاب کلی هم جاری کنیم که اون آثار رو باز کنیم. خب از اگرم بگید شما استصحاب اثر نداشته باشه ولو کلی استصحابش اثر نداره جاری میشه، میگه معقول نیست، جریان استصحاب بدون اثر معقول نیست. پس بنابراین ایشون میفرماد که اینم فرمایش ایشون که میگه فقط استصحاب در فرد جاری میشه. دقت بفرمایید. و یم بقید تنبیه علا اموره، بر 12 تنبیه رو متعرض میشه مرحوم آقای شیخ که امهات عرض کردم. وحیه، ببینید این اشاره داره به همون سه تا مطلبی که عرض کردم، این اشاره داره به همون سه تا مطلبی که عرض کردم، گفتم در تنبیه اول سه تا مطلب رو متعرض میشه. وحیه 1، بینما یتعلق بالمتیقن السابق، مردد بین اون چیزی، یعنی مربوط بین اون چیزی است که متعلق به متیقن سابقه، یعنی همون حالت سابقه، یعنی مستصحب. خب تا اینجا بحث در چی بود؟ متیقن جزئی بود. اینجا بحث در چی؟ از اینجا بحث در متیقن کلیه. بحث در اینه که آیا اون متیقن سابق ما که جزئی بود که میشه کلی هم باشه، استصحاب در این کلی هم جاری میشه یا جاری نمیشه؟ در جزئی که جاری بود در کلی هم جاری میشه یا نمیشه؟ این یک مسئله. مسئله دوم، و ما یتعلق بدلیل دال علی، این استصحاب مربوط به اون چیزی است که متعلق میشه به دلیل متیقن سابق، دلیلی که این صفت داره دال علیه، دلالت بر متیقن سابق میکنه، که عرض کردیم اینجا بحث در چیه؟ اینه که متیقن سابق دلیلش گاهی عقلی است گاهی غیر عقلی است. بحث در اینه که آیا استصحاب در اون جایی که مستصحب دلیلش عقلیه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اینم قسم دو، مطلب دوم. مطلب سوم، و ما یتعلق به شک لاحق فی بقائه، اون مطلبی است که اون مطالبی است که متعلق میشه به شک لاحق در بقای اون متیقن سابق، در استصحاب یقین سابق و شک لاحق لازم داره. کلام واقع میشه در این که آیا شک لاحق باید تنجیزی باشه یا تعلیقی هم میشه؟ وقتی بحث در اینه که آیا استصحاب تعلیقی فقط جاریه یا استصحاب تنجیزی، استصحاب تنجیزی فقط جاریه یا استصحاب تعلیقی هم جاری هستش. اینم یک بحثی است که عرض کردم مرحوم شیخ نظرش اینه که در هر دو مورد هم استصحاب تعلیقی جاریه هم تنجیزی، بعضیا قائلن برای اینکه استصحاب تعلیقی جاری نیست در مقابل این. تمام شد. الاول، تنبیه اول. تنبیه اول مربوط به حال مستصحب و متیقن سابقه. عرض کردیم در این تنبیه بحث میشه از چی؟ استصحاب کلی. الاول ان المتيقن السابق اذا كان کلیا في ضمن فرد، اون متيقن السابق اگر مثل کلیا مثل انسان مثلا في ضمن فرد مثل ذهن، یا مثلا شما بفرمایید حدث، این شخص میداند محدث به حدث اصغر شده یا محدث به حدث اکبر شده، الان میخواد نماز بخونه، شک میکنه آیا وضو گرفت یا نه، یا اگه محدث به حدث اکبر بوده شک میکنه که آیا غسل کرد یا غسل نکرد. ببینید حدث، کلی حدث در ضمن فردی موجود شد، الان شک در بقاش میکنه، شک در این میکنه که آیا وضو گرفت رفت شد یا نه، مثلا یا اگر حدث اکبر بوده غسل کرده رفت شده یا نه، و شک فی بقائه، شک میکنه در اون، فی بقائه یعنی بقای اون کلی که در ضمن فردش موجود شده. خب این متیقن سابق وقتی کلی در ضمن چیز بود، فرد بود و شک در بقای کلی شد، سه قسم پیدا میکنه. اما این اما کلی قسم اول، بنویسید کنار کلی قسم اول، پس کلی شد سه قسم، کلی قسم اول، اما ان یکون الشک، الشک یعنی شک در بقاء کلی، من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد، اون فرد چی بود؟ زید بود، این فرد مثلا حدث اصغر بود، شک میکنه آیا کلی باقی است یا نه، چرا؟ چون شک میکنه آیا هنوز اون حدث اصغرش باقی یا نه، وضو گرفته از بین رفته، یا مثلا آقای زید از خانه خارج شده، این قسم اول. و اما کلی قسم ثانیه، و اما ان یکون الشک فی شک در بقاء کلی، دوباره شک در بقاء کلی می بوده باشد، من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و تردده تعیین ذلک الفرد و مردد بودن اون فرد، بینما هو باق جزما، اگه چی باشه؟ تمید العمر باشه، یا تو مثال ما اگه حدث اکبر باشه، و بینما هو مرتفع جزمن، کذالک یعنی جزمن و قطعا، اون جایی که چی؟ قصیر العمر باشه، اون جایی که حدث اصغر باشه. حالا تو مثال خارجی مثلا پشه و فیل مثال میزنن، کلی ذات خورتون داخل در خانه شده، نمیدونیم در ضمن پشه بوده یا فیل، مثال شرعیش هم مثل این که حدثی میدونیم صادر شده، رطوبتی خارج شده، مردد بین بول و منی، اگر بول باشه قطعا رفت شده چون وضو گرفته دیگه، اگر منی باشه قطعا موجوده. این هم کلی قسم دوم. و اما کلی قسم ثالثه، و اما ان یکونه دوباره شک در بقاء کلی میاد، ان یکونه شک در بقاء کلی از جهت شک فی وجود فرد آخر، مع الجزم به ارتفاع ذلک الفرد، اون فردی که کلی در ضمنش موجود بود که آقای زیدون، قطعا رفت بیرون، خودم دیدم رفت بیرون، اما شک میکنیم در وجود فرد آخر. این عزیزان، این شک که در وجود فرد آخر سه تا خودش صورت داره. یک، وجود فرد آخر همراه با فرد اول، یعنی اون موقع که زید داخل میشد امر همراه با اون داخل شده، و زید اومد بیرون امر هنوز از داخل. دو، مقارن با فرد اول فرد دوم داخل شده، اینم یکی. سه، بعد از ارتفاع فرد اول فرد دوم موجود شده، که بعد از اینکه اون قطع خارج شد این موجود شده. خب عمل اول فلا، عمل اول کجاست؟ استصحاب کلی قسم اول، درسته؟ کلی قسم عمل اول، فلا اشکاله فی جواز استصحاب کلی و نفس الفرد، هم در کلی قسم اول استصحاب در کلی جاریه، هم در فرد جواز استصحاب کلی، کلی حدث و فرد که حدث اصغر باشه. به مثال دیگه، کلی انسان و آقای زید که رفته تو خونه، هم استصحاب میکنم بقای کلی انسان رو، هم میگم زید هنو خارج نشد، چون نمیدونم زید خارج شده یا نه. خب وقتی استصحاب کلی کردم و استصحاب فرد کردم جایز بود، اون وقت و ترتیب و احکام کل منهما علی، وقتی استصحاب کلی کردم و استصحاب جزئی کردم، الا اشکال فی ترتیب احکام، این از نه عبارتی فی ترتیب احکام کل منهما علی، اون احکام و آثار هر کدام از اون جزئی و کلی علی، بر این استصحاب مترتب میشه. ضمیر علیه برمیگه به استصحاب، احکام هم که معلومه کل منهما هم کلی و جزئی هستش. یعنی چی؟ یعنی هم استصحاب کلی جاری کن، هم استصحاب فرد جاری کن. و اما ثانی که کلی قسم ثانی باشه. ظاهر کلمات عزیزان مشهور از علما اینه که جایز جریان استصحاب در کلی، در کلی قسم ثانی استصحاب جاریه، چه در اطلاق داره، اطلاقش معناش چیه، اینه که چه شک در رافع باشه چه شک در مرتضی باشه. ظاهر کلمات مشهور از علما اینه که استصحاب در کلی قسم ثانی جاری می شود مطلقا، مطلقا نه در جزئی و فردا، مطلقا یعنی چه در شک در رافع چه در شک در مرتضی. در مقابل مشهور، ظاهر کلام مرحوم محقق قمی، میرزای قمی، در قوانین جلد 2 صفحه 66، ایشون قائل به عدم جریان استصحاب در کلی در قسم ثانی است. خلاصه ظاهر فرمایش مشهور اینه که استصحاب کلی قسم ثانی ملحق به کلی قسم اوله، منتها فقط استصحاب رو در کلی جاری میدونن نه در جزئی و فرد. در مقابل مشهور که میرزای قمیه میفرماد کلی قسم ثانی ملحق به قسم ثالثه، گفتن در کلی قسم ثانی استصحاب جاری نمیشه، نه در کلی نه در فرد. مشهور قائلن به این که استصحاب در کلی جاری میشه، اونم مطلق. بعد میفرمان بله، با جریان استصحاب کلی مشخص میشه و دیگه احکام فرد جاری نمیشه. دقت فرمودید؟ با جریان استصحاب در کلی مشخص و متعین نمیشه احکام اون فردی که باقیه، دیگه اون مشخص نمیشه. مثلا اگر که فرد مثلا فیل باشه یا پشه باشه، احکامش دیگه مترتب نمیشه. با استصحاب کلی حیوان مثلا و ثابت کردن کلی حیوان در خونه است، این دیگه ثابت نمیشه که فیل پس، حالا که فیل پس بنابراین آثارش باید بار بشه. احکام مثلا اگر نذر کرده بود در خونه فیل باشه صدقه بده، بگه آقا این استصحاب کرده کلی رو، خب لازمه یه عقلیش چیه؟ اینه که اگه کلی در خونه موجود باشه چی موجوده؟ فیل در خونه موجوده، بگه پس بنابراین احکام و آثار فیل رو بار میکنه. میگه نه، مشهور میگه نه اینطوری نیست. لذا اگر اثری بر کلی مترتب بشه اون اثر بار نمیشه، بار میشه، ولی اثر اگه بر جزئی مترتب باشه اون اثر بار نمیشه. اگه بر کلی حیوانی که ذات مثلا خرطومه اثر مترتب بشه، بله بار میشه، استصحاب کلی حیوان ذات خرطوم میکنه بر کلیش اثر بار خب مترتب میشه. یعنی اگه نذر کرده بود بر حیوان ذات خرطومی اگه در خونه باشه من صدقه بدم، مثلا این بار میشه. ولی اگر گفته بود بر حیوانی که فیل باشه، ذات خرطومی که فیل باشه نذر میکنم صدقه بدم، این حالا اینجا شاید ارزش نداشته باشه، ولی مثل هندوستان و اینا شاید فیل ارزشمنده، اونجا نذرش اثر داره، خب اونجا اون اثر بار نمیشه. ولو کلی استصحاب میشه و ما هم عقلا میدونیم اگه کلی استصحاب بشه بگیم کلی ذات خرطوم در خونه است، حتما در ضمن فیله دیگه، در ضمن پشه نمیتونه باشه چون مدت گذشته دیگه نمیتونه باشه، ولی اینجا معذاله آثار بار نمیشه. اگه نذر کرده باشه بر فیل صدقه بده بر بودن فیل بار میشه، اما اگر نذر کرده باشه که نسبت به کلی بار میشه، اما اگر که صدقه نذر کرده باشه که
به فیل صدقه بده نه اون دیوار نمیشه، چون اون فرد. خب این مطلبی که به ذهن میرسه اینه که مسلک مرحوم آقای شیخ عزیزان اینه که استصحاب کلی، استصحاب در شک در مقتضی بار نیست، جاری نمیشه، ارزشی نداره. نظر مرحوم شیخ این بود دیگه، استصحاب در شک در رافع ارزش داره، استصحاب در شک در مقتضی ارزش نداره، نظر شیخ. خب اینجا ایشون میفرمه مطلقا، چرا مطلقا آورده، چرا مطلقا آورده مرحوم آقای شیخ؟ اینجا جوابش اینه که مرحوم آقای شیخ که صحبت کرده، میخواید بذارید باشه برادر، که روی مسلک خودش نیست، روی مسلک مشهور هستش که انشاءالله فردا توضیح میشه.